أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لأمدها. إن شاء الله خدای متعال قلوب یکایک ما و همه دوستان حضرت رو با انوار معرفت و محبت اون حضرت روشن و منور کند و جلسه ما رو از عنایات خاص حضرت بقیت الله ارواح نافداه و صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف بهره مند بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. یکی از دستوراتی که داده شده برای موفقیت‌های معنوی، به خصوص بزرگان بر روی او تأکید کردند و فهمشون از روایات این بوده که جزء دستورات کلیدی و مهم هست، اعتدال در خوابیدن هست. یعنی در این لذت‌هایی که انسان می‌بره از خوردن و خوابیدن و امثال اینها، مراعات اعتدال کردن یکی از شروط موفقیت هست، از جمله اعتدال در امر خوابیدن و استراحت کردن هست، هم از نظر وقت و اوقاتی که انسان برای استراحت انتخاب میکنه و هم از نظر کیفیت خواب و هم از نظر میزان خوابیدن انسان و زمان خوابیدن انسان باید اعتدال رو رعایت بکنه. البته روشنه انسان باید جوری عمل کنه که بتونه از سایر وقتهای خودش خوب استفاده کنه. مزاج‌ها هم متفاوتن، ممکنه کسی با خواب کمتر بتونه بهره‌مند بشه، یک کسی با اون حد از خواب سیر خواب نشه، ولی ملاک اینه که انسان عرض کنم مثل گمان میکنم مثل غذا خوردن که آدم کمی قبل از سیری باید دست از غذا برداره، در خواب هم کمی قبل از سیر خواب شدن آدم دست از خواب برداره، نگذاره نفس به اصطلاح اشباع بشه. اونی که من در دستور مرحوم آمیز جواد آقای ملکی دیدم، حالا تو نامشون تو همین لقاء اللهشون، اونجا ایشون میفرماد مثلا خواب شبانه روز مثلا اگه 7 ساعت باشه 6 ساعت آدم بخوابه. حالا من این نمیدونم، این نسخه های کمی ممکنه برای افراد فرق کنه و نمیشه اینها رو همه جا تجویز کرد، ولی خلاصه یه مقداری آدم قبل از اینکه سیر خواب بشه از خواب دست برداره. و از نظر وقت خوابیدن هم که میدونید اونی که شاید جز مستحبات در خواب باشه، یکی خواب سر شب هست و دیگری خواب قیلوله رفتن، این دوتا رو آدم تلاش کنه اگه بتونه به فضیلتش برسه برکات خیلی خوبی برای انسان داره. و شاید هم موافق با حقایق ملکوتی این عالم هم باشه، یعنی تنظیم این عالم یه تنظیم خاصی است، یه وقتهایی رو برای خوابیدن تنظیم کردن، یه وقتهایی رو برای تلاش کردن، کما این که در آیات قرآن هم هست دیگه، که حالا دیگه من نمیخوام وارد اون بحث بشم. حالا ای حال اگه انسان موافق با اون نظام عالم عمل بکنه، طبیعی است که بهره‌مندی ظاهری و باطنیش بیشتر میشه. انسان میخوابه، شرع هم نفرموده نخوابید، فرموده به وقت بخوابید، به وقت هم بیدار بشید. در بعضی از نقل‌ها، خودم روایت رو ندیدم، دورا دور شنیدم یکی از بزرگان نقل میکردن که ظاهرا نبی مکرم اسلام بود، یادم نیست دقیق، یکی از حضرات معصومین، اینجوری یادم نشد ببینم روایت رو، وقتی نماز عشاشون رو میخوندن دیگه با هیچ کس حرف نمیزدن، مناعت میفرمایید برای استراحت میرفتن. طبیعیه اون وقت از اون طرف هم انسان میتوانه با نشاط برخیزه و بهرمند بشه از سحر. علی ای حال تنظیم وقت خواب هم یکی از موضوعاتی است که در توفیقات انسان موثره، و اگه آدم بخواد برنامه ریزی برای خودش داشته باشه، بعد تلاش کنه اینو یه جوری سامان بده و منظمش کنه، و الا کسی که معمولا اینجوریه، از خواب به وقت برخوردار نیست، از بیداری به وقت هم برخوردار نیست که دیگه. یه رساله ای دارن مرحوم آمین زیاده های ملکی، حتما دیدید، غیر از این لقاء الله که در همین جا این بحث رو مطرح کردن، در آداب و صلاتشون هم این بحث رو اونجا دارن. وقتی به نوافل میرسن نافله شب رو مطرح میکنن، اونجا دارن میفرمان که آدم اگه بخواد برای مناجات شب بیدار بشه، که یکی از مؤکدترین مستحبات هست و انسان دنیا و آخرتش اگه میخواد تأمین شه، باید این رو داشته باشه بالاخره، این مناجات و نافله شب رو. میفرمان انسان باید در خوابش تنظیم کنه خواب رو و بیداری خودش رو تا به وقت بتونه موفق بشه. بنابراین تنظیم خواب در تنظیم بیداری ها و بهرمندی های انسان هم موثره. از اوقاتی که بسیار پربرکته و ایجاب میکنه انسان حتما بیدار باشه اون اوقات رو، سحر و بین الطلوعین هست، که در از خواب مثلا بین الطلوعین هم تو روایات یادم مذمت شده که نخوابید بین الطلوعین، و هم برای جسم ضرر داره، هم انسان رو از ارزاقش محروم میکنه. در روایت یادم است میدیدم نقش شده بود، حضرت فرمودن که عرض کنم بین الطلوعین ارزاق شما به وسیله ما تقسیم میشه، مواظب باشید خواب نباشید که بهرتون از بین بره. در بعضی از نقل ها داره که وقتی مائده آسمانی برای بنی اسرائیل میامد، در اون مدتی که از مصر بیرون رفته بودن، اونایی که خواب بودن روزی اون روزشون دیگه نازل نمیشد، بعد اون روزو مهمان دیگران باشن اگر بین الطلوعین رو میخوابیدن. علایال از توفیقاتی که برای انسان لازم هست داشته باشه حتما بیداری سحر و بین الطلوعینه. البته اینا تدریجا پیدا میشه، لوازم و مقدماتی هم داره، و انسان اگر خواب خود رو تنظیم نکنه بیداریش هم قاعدتا تنظیم نمیشه. من محمد جواد ملکی در همین کتاب لقاء اللهشون، در اون رساله آداب و صلاتشون، اونجا این رو تأکید کردن که آدم اگه میخواد به بیداری سحر موفق بشه، باید از سر شب مراقبه کنه حداقلش، بلکه در بعضی روایات هست از روز، چون به حضرت عرض کرد، در یادم نیست در کدام یکی از مجامع نقل میدیدم، که به امیرالمومنین علیه السلام صلوات الله و سلامه علیه عرض کرد آقا موفق به نافله شب نیستم. حضرت فرمودین به خاطر گناهان روزه که توفیق بیداری شب و نجوای شب رو از انسان میگیره. حداقلشون میفهمن از سر شب آدم باید مراقب باشه و حال سر شبش، وقت خوابش، کیفیت خوابش، کیفیت خوراکش، اینها تأثیر داره رو بیدار شدن یا بیدار نشدن. حالا به تعبیر ایشون کسی که پر میخوره، دیر وقت هم میخوابه، این پیداست نمیخواد باشه برای بیدار شدن، و الا اگه مصمم بود برای بیدار شدن یه مقدار سبکتر میخوابید که بتونه بهرمند بشه دیگه، سبکتر میخورد، زودتر میخوابید تا بتونه برای سحر بیدار بشه. و باز ایشون تأکید میکنن که اگر میخواید حال سحر داشته باشید، حالتون در سر شب رو حفظ بکنید. حالت انسان، حال روحی انسان در سر شب در حالات سحرش موثره. باز تأکید میکنن که حالت انسان در موقع خوابیدن در بیدار شدن و بهرمندیش از بیداری سحر موثره. حالا اون آداب مستحبی که موقع خوابیدن هست که دیدید در کتب روایی نقل کردن، کتب عدیه، مرحوم محدث هم در همین مفاتی در باقیات الصالحات بیشتر آداب خوابیدن رو نقل کردن، کتب روایی هم داره. اینا رو انسان یه دور ببینه و سعی کنه که حداقل اینها رو لااقل قدر متیقناشو، حداقل هاشو عمل بکنه. مثل اینکه انسان سر شب بخوابه، با طهارت بخوابه، رو به قبله بخوابه. بعضی از کار مستحبی که هست، مثل تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها رو 3 مرتبه، قل هو الله رو، بعضی از دعاهای مستحب دیگه‌ای که روش تاکید شده، مثل آیه الکرسی، آمن الرسول، اینا رو آدم بخونه، آیه قل انما انا بشر مثلکم رو با توجه بخونه، و بعدم به تعبیر ایشون انسان با یاد خدا به خواب بره. یعنی اینجور نباشه که با غفلت یا توجه باطنی به امور دنیا و غیر خدا انسان خواب بره. اگر انسان سعی بکنه این امور رو در موقع خوابیدن خودش مراعات کنه، این آداب ظاهریش از رو به قبله بودن تا با وضو بودن، تا آداب باطنیش که توجه به حضرت حق و توجه به این که به قول مرحوم آقای ملکی، توجه به این که این خواب اخو الموت دیگه، الله یتوفى الانتحین موتها والتی لم تموت فی منامها فیمسک التی قضا علیها الموت و یرسل الاخرى الی اجل مسمى. شاید تو این خواب خدای متعال دیگه قبض کرد و بر نگردون آدم رو. انسان با این تهیه، با این تنبه، با این توجه که انسان قبض میشه در خواب بخوابه، و با ذکر حق، با یاد حضرت حق، زبانش و قلبش مشغول و حضرت حق باشه، تو این حالت انسان خواب بره. که
قبله رو هم چطور قبله
بله، اون قبله ای که در موقع خواب هست که گفتنیه، رو به قبله احتضار داریم، رو به قبله قبری. دیدید در قبر میت رو که میذارن، رو دست راستش صورتش و جانب بدنش، چهره بدنش رو به قبله است. رو به قبله احتضار اینه که پای میت به طرف قبله باشه. اون رو به قبله ای که موقع خواب مستحب بگفتن، رو به قبله قبری است. یعنی انسان رو دست راست بخوابه، به طرف قبله، به اصطلاح مقادیم بدنش رو به قبله باشه، چهره او رو به قبله باشه. این استحبابی است که در موقع خواب، عرض کنم، قبله موقع خواب گفتن، ظاهرا اینجوری یادم هست. علی ای حال، استقبال و این آداب ظاهری تا اون آداب باطنی که ایشون در اون رسالهشون دارن که اگر کسی این آداب رو رعایت بکنه، امید هست که بسیاری از فیوزاتی که باید به او برسه در خواب بهش برسه. نمونه هایی روشون ذکر میکنن که ما بعضی بودن که شاید هم خودشون هستن، منتها تو قالب بعضی میگن، بعضی بودن که در خواب خدمت حضرات معصومین علیهم السلام شرفیاب میشدن، تشرف پیدا میکردن و بعد از اسرار معارف میپرسیدن و جواب میگرفتن، و یا چیزهای دیگه‌ای که در خواب ممکنه به انسان عطا بشه که یه قسم از عنایات خدای متعال به مؤمن عنایاتی است که در خواب میشه دیگه، خوابهای خوبی است که خود مؤمن میبینه، که بعضی از آیات قرآن هم در روایات یادم تفسیر به همین شده. لهم البشرا فی الحیات الدنیا رو تعبیر میکنه به خواب خوبی که مؤمن برای خودش میبینه یا برای مؤمن میبینن، این بشارت هایی که به مؤمن میرسه. خب علی ای حال، یک سلسله دستوراتی است که در روایات آمده، تأکیدم برش شده که انسان در کیفیت خوابیدن خودش مراعات بکنه تا بعد برای بیدار شدن موفق باشه. وقتی هم بیدار شد، آدابی داره دیگه، دیدید در این کتب نوشتن، انسان اولا سجده شکر به جا بیاره که خدای متعال گویا از نو آدم رو زنده کرده. فیرسل الاخرى الی اجل مسمى، این روحی که قبض شده بود خدای متعال برش گردونده، دوباره مهلتی بهش داده، این روی حیات مجدد بدونه، خدا رو شکر کنه. بعدم دیگه اون آدابی که داره که میدونید، انسان وقتی برمیخیزه سجده کنه، خدا رو شکر کنه، بعد پاشو بیاد به ستاره ها که نگاه میکنه، اون آیات سوره مبارکه آل عمران رو بخونه، ان فی خلق السماوات والارض، تا وضوء با آداب گرفتن و بقیه کارها. و انسان طبیعیه برای اینکه نفس رو بتونه تسلیم کنه، خوبه وسائل و امکانات رو حتی المقدور مهیا کنه که بهانه‌ای برای نفس باقی نگذاره. اگه مثلا زمستان سرده، آب وضو گرفتنش هم بالا سر خودش بذاره دیگه، کاری نداره، با یه لیوان آب وضوش رو تو اتاق بگیره. یه جوری نشه که بهانه برای نفس انسان درست کنه. علی ای حال، این یکی از دستورات مهمی که دادن که انسان به وقت بخوابه و به وقت هم بیدار باشه تا از خوابش و از بیداریش بهره مند بشه، خوابش بر اساس آداب باشه. اینجور نباشه که خواب رو یه کاری بکنه که بی بهره بشه، بخشی از عمر که داره تلف میشه. اینجوری نباشه خواب انسان. خواب انسان اول بهره های انسان باشه. اونایی که اهل راهن، خوابشون یکی از مهمترین قسمت های عمرشونه که ازش بهره مند میشن. ما یک دوست جوانی داریم که خب اهل زحمت هست واقعا. ایشون میفرمون من تازه اول خوابم، اول مباحثات علمیمه. عنایت میفرمایید، اول مباحثات علمیم خوابمه، خیلی از مباحثات علمیمو تو خواب حل و فصل میکنم. حالا این رو من نمیخوام بگم، برکات معنوی خواب رو باید انسان ببره. اینجور نیست که ما تلقی عادی امثال بنده اینه که یک ثلث عمر ما که تلف، هیچ، خواب. اینجوری نیست. اگه کسی بدونه به وقت و چجوری بخوابه، همون ثلث عمرش قسمت اصلی عمرش گاهی میشه. یعنی الهامات بیداریش هم تو خواب میگیره. خیلی وقتا برنامه ریزی و لحظات بیداریش تو خوابش تنظیم میشه. عنایاتی که باید بهش بشه، توجهاتی که بهش باید داده بشه برای زندگیش، برای تدبیر خودش، تو خواب هست، به شرط اینکه انسان بتونه برنامه ریزی کنه که بتونه از خوابش بهره مند بشه. از به وقت خوابیدن تا با آداب خوابیدن تا به وقت بیدار شدن، اینا موجب میشه که انسان بتونه از خواب بهره مند بشه. دیدید معمولا آدم بی وقت که میخوابه، معمولا پریشان بینی دیگه برش پیدا میشه. به عکس، خواب به وقت، خواب درست حسابی برکاتی داره. در روایت یادم است که روزه‌دار وقتی خواب قیلوله میکنه، از قضای یادم نیست، ملائکه بهش قضا میدن رزقهای آسمانی. این روایت یادم رفته که بعضی هم خورده بودن واقعا، روزشون هم باطل نمیشه. میدونید که به این خوردنها روزه آدم باطل نمیشه. البته اوائل هم ممکنه یه مقداری تنظیم خواب سخت باشه، ولی خب اگه انسان تنظیم کرد، تدریجا خوابش تنظیم میشه، بیداریش هم تنظیم میشه. بله، خواب قیلوله در اونجوری که یادم مرحوم مجلسی نقل کردن، از یکی دو ساعت به ظهر تا یکی دو ساعت بعد از ظهر، این میشه خواب قیلوله. حالا اگه آدم بتونه قرب ظهر بخوابه که خیلی خوبه، نتونست بعد از ظهرم بلا فاصله یه فرصت کوتاهی برای استراحت بگذاره، که این اینطوری که یادم مرحوم مجلسی میفرمان اعم از خواب قبل از ظهر و قبل بعد از ظهر. البته قبل از ظهرش افضله، قیلوله هم هست دیگه میدونید، قلیله، از خواب زیاد نیست، همون مقدار مختصرش هست که مفیده. انسان اگر عادت کرد به این امر طبیعتا دیگه بیداریش تنظیم میشه. اگر یه موقعی مثلا شب هم دیر شد نتونست بخوابه، مشکلی پیش آمد، تکلیفی پیش آمد، طبیعیه که اون موقع دیگه چون عادت کرده انس با سحر و بیداری سحر و حب الهی تو دلش آمده، دیگه اون موقع به وقت بیدار میشه آدم، ولو هیچی هم نخوابیده باشه، یه شبی هم نتونست بخوابه، جبران خوابش رو دیگه تو سحر و بین الطلوعین نمیکنه. دیدید اینجوری ان اونایی که راه افتادن دیگه، محبت الهی نمیگذاره انسان بخوابه. در اون روایت داره به موسی کلیم، به نظرم کافی نقل کرده بود مرحوم کلینی، که رضوان الله تعالی علیه خدای متعال به موسی فرمود دروغ میگه کسی بگه من تو رو دوست دارم و شبها بخوابه. آیا حبیب خلوت کردن با حبیب خودش رو دوست نمیداره؟ تتجافا جنوبهم عن المواجع یدعون ربهم خوفا و طمعا. انسان البته اگه عادت کرد تدریجا دیگه مأنوس شد، اگه یه شبی هم نتونست بخوابه، دیر خوابید، تکلیف عوض شد، باز سحرش ازش گرفته نمیشه، اون برکات سحر رو میبره. ولو این که موفق به نافله نشه، بیداری سحر خودش باز موضوعیت داره. آدم یه موقعی نتونست نافله رو درک بکنه، قرآن بخونه، ذکر بگه، صلوات بفرسته، خود این بیداری رو به دست بیاره، خواب نباشه این وقت و از برکات این وقت بهره مند بشه. تدریجا عرض کردم آدم به یه جایی میرسه که دیگه مسلط میشه. البته امثال بنده که اول راهیم، اگه انسان مسلط شد دیگه حالا یه موقعی هم نتونست بخوابه، به برکاتی که باید برسه میرسه. و اینم باز اینجا اشاره کنم، البته آدم باید نظم برای کارها و زندگیش بگذاره، ولی اساس تکلیفه. یه موقعی تکلیف نظم انسان رو نقض میکنه، اونجا انسان نباید پای نظمش بیسته، باید به تکلیف عمل کنه. تکلیف خاصی پیش میاد، فرض میگم بیماری پیش میاد، حالا هم اجره انسان امشب مریضه، خب که نمیشه که من ساعت 9 میخوام بخوابم، آدم بعد اینو ببره دکتر برسونه، رسیدگی بکنه، اون ورش هم بیداریش هم با خداست دیگه. عنایت کردین؟ یک استادی داریم خدا حفظش کنه، میفرمود پیرمردی بود تو فیضیه، میامد شبا 2 ساعت بعد از اون در حجره ها طلبه ها پاشید، نمیدونم سحر چنینه چن، شبا هم خیلی وقتا دیر وقت میخوابید، قبل از خواب میگفت خدایا تو میدونی که من دارم دیر میخوابم، از اون ورم بعد پاشم، تو منو سیر خواب کن، تو همین خواب کم و من بیدار بشم. همیشه هم بیدار بود. بنابراین اگر انسان وظیفش رو عمل کرد، خدای متعال هم جبران میکنه براش. اینجور نباشه که حالا نظمی که آدم برای خودش میچینه بشه بوت. بله نظم بسیار خوبه، اگه انسان نظم به زندگیش نده حتما خیلی از کارهاش زمین میمونه، ولی بوت هم نباید بشه. تکلیف که آمد آدم بعد یه جایی نظم رو بشکنه. آدم هر روز زیارت عاشورا میخونه، حالا روز تکلیف دیگه پیش آمد دیگه، آدم قضا میکنه، فردا دوتا میخونه. به عنوان مثال میگم، عنایت میفرمایید، نباید به خصوص در مستحبات و اینها نباید اینها بت بشه برای آدم. اینا نظمش خیلی خوبه، ولی خب اگه جایی هم تکلیف دیگری پیش آمد، آدم راحت باید تکلیف رو برداره، اون کاری که عادت بش کرده بود زمین بگذاره دیگه. عادت کرده به این که همیشه مثلا میگم صف اول جماعت بیسته، خیلی هم فضیلت داره، دیدید نقل کردن تو رساله هام نوشتن، ولی خب حالا اگه یه بار یه مؤمنی آمد مقتضای تکریم و این بود صف اول بیسته، خب جاتو به او بده دیگه، خدا هم اون ثواب رو به آدم میده. اینجور نباشه که آدم وقتی تقید پیدا کرد خود این امور برای آدم موضوعیت پیدا کنه. بندگی موضوعیت داره، یه جایی هم آدم باید بشکنه دیگه. این زیارت عاشورا رو امروز تکلیف بالاتری آمده، خب من بعد اینو رها کنم، شب بخونم، فردا قضا کنم و امثال اینجور چیزها. در عین اینکه نظم باید باشه، و اگر از کدام آدم مقید شد و اینها رو ادامه داد، یه برکاتی هم برای عمر آدم پیدا میشه که همه این امور جبران میشن دیگه، انسان عمرش یه برکات خاصی پیدا میکنه. حالا نمیدونم اینم اینجا عرض بکنم، شاید خوب باشه برای دوستان. یه بزرگواریست، ایشون نقل میکرد، یه کسی از ایشون سوال کرد که حضرت امیر علیه السلام چجور در شبان روز 1000 رکعت نماز میخوندن؟ این همه هم کار میکردن، در هر شب 1000 رکعت نماز میخوندن، کارشون هم فقط همین 1000 رکعت نماز که نبوده، حضرت کارهای فراوانی داشتن. ایشون میفرمود برکت عمره. بعد یه توضیحی میداد، البته مرحوم علامه امینی اگه دیده باشید در القدیر همین شبهه رو طرح میکنه، مفصلم جواب میده. ظاهرا خود ایشون هم با یکی از علمای اهل سنت روی موضوع گفتگو داشتن، گفته بودن که کاری نداره، من میخونم تحویلت میدم. 1000 رکعت نافله رو یه شب تحویل اون بنده خدا داده بود، گفته بود بنابراین تعجب نکنید. وقت ایشون یه بحث مفصلی اونجا داره که خیلی هم نقضای جالبی میاره، میگه تو همین کتب اهل سنت نقض شده، فلان کس در یه لمحه 60 نمیدونم چند هزار ختم قرآن کرد، و در یک شب فلان کس یه ختم قرآن کرد در احوالات یزید و هشام ابن عبدالملک، و کیو کی نقل میکنن. میگن اینا هیچ کدومشون به اونا اشکال نکردن، مثل ابن تیمیه و اینا به این هزار رکعت نماز هست امیر که رسیدن همشون دیگه به اشکال افتادن. اگه اشکال داره اونا اشکال داره. یعنی نمونه های فراوانی یا ذکر میکنن از مجامع اهل سنت که چنین ادعاهایی کردن. از این ادعاهایی که دیدید در باب اقطاب خودشون گاهی میکنن، یادم است در احوالاتی یکی از اینا نقل شده بود که یکی از مریداش نوشته بود که بله رفت یه روز صیادی رفتم به دریا صید کنه، یک حیوانی به تورش افتاد از این منجسه، هرچه اصرار کرد منو رها کن رها نکرد، گفت ما از مریدهای فلان کسیم، اسم یکی از همین اقطاب اینا رو میبره، من نمیخوام اسم ببرم، در اعماق دریا عرض کنم هزاران هزار طائفه ایم که روح فلان کس بر ما تجلی میکند و ما از مریدای فلانی هستیم. این حد میفهمید از این مزخرفاتی که حالا مرحوم علامه امینی اونجا بحث مفصلی دارن که اگه نشدنیست اینا هم نشدنیست، هزار رکعت نماز حضرت امیر که چیزی نیست. حالا اون مهم نیست. این استاد ما این قرازم بود میفرمود برکت عمره، و بعد داستان خودش رو میگفت. میگفت من اوائل طلبگیم تو فیضیه خیلی هم کم سن بود، آمده بود طلبه شده بود، برای اینکه موفق به نماز شب بشم خودم رو عادت داده بودم یکی دو تا مثلا یه دونه سیب دو تا سیب سر شب می‌خوردم و می‌خوابیدم. خب قبل از اذان بیدار می‌شدم و نافله شب رو با آدابش که می‌دونید می‌خوندم و یک ساعت و ربع طول می‌کشید نافله شبم. کم کم خدای متعال به ما توفیقی داد در اثر این مداومت، خواب رو از ما برداشت. یک ساعت خواب در شبان و روز برای من کفایت میکرد، به خودم سختی نمیدادم، خدا خواب رو برداشت از ما، نیاز نبود. یه سه روبی سر شب میخوابیدم، یه روبم خواب قیلوله میکردم، این خواب شبان روزم بود. خب شب زمستان درسام و مطالعه میکردم و تازه میشد نصف شب مشغول میشدم نافله شب میخوندم تا سحر. خب خیلی وقت بود، نافله شبای قبل از بلوغم رو قضا میکردم و 6 تا نافله شب میخوندم به همین کیفیت یک ساعت و رو بین 7 ساعت و نیم میشد، بعد از آن میشد نمازه عرض کنم خدمتتون صبح رو میخوندم. بعد ایشون میفرمود تدریجا خدای متعال یه برکتی به عمر من داده بود که همین 6 تا نافله شب رو میخوندم با تمام آدابش، بدون عجله بدون شتاب، یک ساعت طول نمیکشید. به دقت میفرمود یک ساعت طول نمیکشید همین 6 تا نافله شب. اون دیگه برکات بعدی است که خدای متعال به عمر انسان میده. اگه انسان اهل سودای با خدای متعال بود اون برکات میاد. این که میبینید بزرگان کارهای بزرگ میکردن اینجوریه دیگه. مرحوم مجلسی بزرگ پدر علامه مجلسی دو تا شرح بر من لا یحضره الفقیه داره که انصافا از کتب به درد بخوره. یکی شرح عربی است که به زبان فارسی است، عرض کنم این لوامع صاحب قرانی شرح فارسیش، روضة المتقین شرح عربی است. اول این لوامع صاحب قرانی یه چیزی رو نقل میکنه، ایشون میفرماید که من یک بیماری داشتم شدید صعب العلاج که خوب نمیشد، تشرف پیدا کردم، نمیگم خواب بوده یا بیداری، چون ایشون ظاهرا اهل مقامات معنوی بودن، پدر ایشون خیلی فرد بزرگواری بودن، که ایشون میفرماید تشرفی پیدا کردم محضر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و وجود مقدس امیرالمؤمنین صدیقه طاهر امام حسن و امام حسین و امام سجاد سلام الله علیه اجمعین. بعد میفرماید در اونجا حضرت غذای بهشتی به من دادن، یه غذایی که میگن یادم است که انهو سیخ کبابی هم درش بود و یه جمعی هم بودن، من از این غذاها میخوردم، از این کباب، و هزار هزار طعم درش بود، داره در عالم آخرت تزاحم نیست، و به دیگران هم میدادم میخوردن تمام هم نمیشد، به اونا میگفتم من به شما نمیگفتم که غذاهای بهشتی اینجوریست، طعمش چنین و چنانه و تمام شدنی نیست، بخورید و ببینید. میوه ای به من دادن، میوه هم همینجور. بعد میفرماید که طبق معمول شروع کردم مدح و ثنای حضرت کردن و تا اینجا. بعد میگه از این حالت که بیرون آمدم یا خواب بیدار شدم مثلا، این توفیقی که به من دادن شروع کردم به نوشتن کتاب روضة المتقین و در کمتر از یک سال این کتاب رو تمام کردم. قناعت میکنید یک شرح علمی فنی که واقعا ظرافت‌های لطیفی تو این کتاب هست، در کمتر از الان در 14 جلد مجلد، نسبتا مجلدهای مبسوطی هم هست چاپ شده، از شرح‌های فنی بر من لا یحضره الفقیه، و خیلی کتاب خوبی است. ایشون میگه در کمتر از یک سال، و البته در و کارهای دیگر توانستم این کار رو انجام بدم. اینا برکاتی است که خدای متعال تدریجا به عمر انسان میده اگه انسان مراقبه داشته باشه. الایال دیگه من بیشتر از این وقت عزیزان و سرورانمو نگیرم. این یکی از نکات بسیار مهمی است که برای ما فکر میکنم لازمه. ما اگه نتونیم خواب و بیداری خودمون رو کنترل کنیم و در کنترل خودمون در بیاریم، این خیلی بده. عرض کردم نباید آدم تکالیفش رو بگذاره زمین به خاطر خواب، ولی باید واقعا یه نظمی هم به خوابش بده. این که یه شب 12 بخواب یه شب 9 بخواب این فایده نداره. انسان باید یه نظمی برای خواب خودش تعریف کنه و هم از نظر کمی هم از نظر کیفی و آداب معنوی خوابیدن، تا بتونه از خواب بهره مند بشه و به تبع از بیداری بهره مند بشه. و الا فکر میکنم کسی که خواب خوشی نداره بیداری خوشی هم نداره، و کسی که بیداری خوبی نداره سحر خوبی نداره روز خوبی هم نخواهد داشت. معمولا اینجوری است، آدم اگه سحر خوب نداشته باشه روز خوب هم نخواهد داشت. سحر روز در گرو روز خوبه. بعضی از این آیات شریف همینو استنباط کردن. خدای متعال به نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید که قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیه و رتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشعه اللیل هی اشد وطئا و اقوم قیلا ان لک فی النهار سبحا طویلا. کسی که در روز کار زیاد داره باید شب خوب داشته باشه، والا اگه انسان بهرش رو از شب نگیره روز خوبی نخواهد داشت، به روزش خیلی امید نیست آدمی که نتونه سحر خوبی داشته باشه. البته کرم خدا چیز دیگری است، حالا یه شب آدم خواب مونی مدت اون چیز دیگه‌ایه. علایال یکی از اموری است که ما به شدت باید روش تأکید داشته باشیم و تلاش کنیم با التماس، با دعا، با برنامه، با محاسبه، با برنامه ریزی دقیق خودمون به این برسیم، به این خواب به وقت، بیداری به وقت و بهره‌مندی از خواب و بهره‌مندی از سحر و بیداری سحر و بین طلوع این. البته اینا تدریجی است، آدم یه دفعه نباید به خودش سخت بگیره دیگه. عرض کردم یک باری تدریجا باید آدم جلو بره، خدای متعال هم توفیقات رو میده. از جمله برای بیداری بین طلوع این هم عرض کردم آدم نباید خیلی یک سر فشار بیاره. بله هرچه بیشتر بهتر، ولی قدم اولش اینه آدم اول وقت باشه نمازش رو بخونه و بعد نمازش که خون و یه تعقیبات مختصری هم که آورد اگه نمیتونه بخوابه، تا تدریجا مسلط بشه بر خودش. تدریجا این کار رو آدم انجام بده، قلیل یدوم خیر من کثیر لا یدوم، کم مستدام بهتر از زیادی است که دوام نداره. تدریجا انسان بعد کار رو جلو ببره. خب دیگه من عرضم رو جمع کنم دیگه، به بحث دیگه یه هم بود مخواستیم عرض کنیم دیگه. حالا انشاءالله خدای متعال توفیق داد در یه فرصت و مجال دیگری. السلام علیک یا ابا عبدالله.